أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با حجیت ظواهر الکتاب اشکالات اخباری این مطرح کردن که اشکالات را شمارش کردیم و بیان کردیم ابتداعا، و بعد عرض کردیم قبل از اینکه وارد حل اون اشکالات و جواب از اونها بشیم یه بحث کلیتری را عنوان میگیریم میکنیم و در حقیقت به یک معنا دست پیش میگیریم. ادله بسیاری داریم بر حجیت ظواهر الکتاب قطع نظر از سیره عقلا و عمومات و چنین. در مورد ظواهر کتاب دلیل داریم متکلن بر اخباری که خود شمای اخباریین فرض اینه اونا رو حجت میدونید، همین اخباری که شما حجت میدونید واقعا هم حجت هست لتواتره ها، اینا یدل بر حجیت ظواهر الکتاب. اینا رو به دستجاتی تقسیم کردیم، در حقیقت هفت دسته روایت که میتونست دلالت کنه بر حجیت ظاهر الکتاب. من جمله یه دستش اونایی بود که خود امام در مقام سوال جواب چنین و چنان استدلال کردن یا یاد دادن استدلال به ظاهر الکتاب را. این هفت دسته روایات زیاد و در مجموع قطع آور نسبت به مسئله که پس ظواهر الکتاب حجت. در رابطه با اینا حالا قبل از این که برسیم به اون اشکالات پنجگانه و اونا رو تکرارن اشاره کنیم و حل کنیم، دیروز اشاره کردیم که صاحب وسائل که خب از بزرگان فقهای شیعه، البته محدثین شیعه، البته من الاخباریین، همین روایات رو نقل میکنه و در رابطه با اینها میخواد دفاع کنه و توجیه کنه که نه اینا لایت دلالته علی ذلک. یک جمله ذیل روایت 44می که دیروز آخر کار نقل کردیم، ان امیرالمؤمنین، که آیات قرآن سه دسته است، ظاهر لعموم الناس، ظاهر للخواص، بعضی هاشم بله متشابهات. اونجا ایشون ادعا کرد که آیات احکام همه از این قبیل متشابهات و قسم سومه و لذا حجت نیست و چنینه. چرا؟ با اینکه اونا ظاهر داره، اینکه میفهمیم، میفرماید لااقل احتمال میدیم اینطور باشه و احتمال و نفخ فیها، نفخ اصلا مال آیات احکامه و چون هر آیه احتمال نفخ داره فمتشابهون فلا یجوز الاستدلال به هم مگر با تأیید روایات. این یه جمله بود که ایشون اونجا فرمود. عنوان باب رو هم این قرار داده بود که عدم و جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. اگر تفسیرش از سوی امام بیان شده بود، یعنی روایت موافق از ائمه داشتیم، فهو و الا اگر نداشتیم، نسبت به یک آیه سکوت بود، چیزی در دست نداشتیم، نه این قابل استدلال نیست، قابل استدلال نیست کلا. حالا با این همه روایاتی که ارجاع میداد و چنین و چنان، این هفت دسته روایت چیکار کنیم؟ اینا رو میخواد ایشون توجیه کنه. توجیهی که کرد یکی این که اما ما روی فی بعض الاخبار من قولهم اما سمعت قوله تعالی و نحو ذلک فوجه انه ما سمع آیت ظاهرها دال على حکم نظری لم یجز له الجزم بخلافها، پایه اگر ظهوری داره نمیشود قاطعانه بر خلافش گفت، باید احتیاط بکنی، اما حجت برات نیست. احتمال ارادت ظاهرها احتمال داره، یعنی حجیت نداره. فل انکارو هناکل عجل هادا و انکان لا یجوز الجزم به ارادت ظاهره ایدن، اما اگر ظاهرم داره نمیشه جازمانه گفت همینه. لحتمال نسخ و تخصیص و تعویل و غیر ذالک، بل امکانت موافقتن للاحتیاط فزاج و الا تعین الاحتیاط لاشتباه الحکم، اون ظاهر حجت نمیشود. علا جواب دوم، علا انما یتخیل معارضته هنا ظاهر ظنی الدلاله ولا یعارض النفس المتواتر القطعیت دلاله. بله، حالا روایاتی رو این چند روزه خوندی، اینا همه یک سلسله ظواهره. ظواهر یعنی چیزی که دلالتش ظنیه، دلالتش قطعی که نیست. خب به اینا نمیشه در مقابل اون روایات متواتر قطعی و دلاله در عدم و جواز تمسک به حد ظواهر القرآن، در مقابل اونا نمیتونه معارضه کنه. علا انما یتخیل معارضته هنا ظاهر ظنی و دلاله، معنای ظهور ظنی و دلاله، ولا یعارض النفس المتواتر القطعیت دلاله، اونی که دلیل بر عدم جواز عمل به ظاهر قرآن هم قطعی و متواتر و هم قطعی دلاله، این دو. ما احتمال تقیه و ارادت الزام المخاطب به ما یعتقد و حجیت، و ممکنه این احتجاجات به ظواهر قرآن جدلا بوده باشه، نه واقعا در مقام تقیه و جدل با مخالفی. و اما الآیه، اگر اما یه آیه‌ای داشتیم که ورد تفسیرها عنهم علیهم السلام او استدلالهم بها او وافقت الاحادیث الثابته، بله اون دیگه فلا اشکال فی العمل بها والله الموفق موفق. این بیان مرحوم صاحب وسائل. برای خلاصه حرف مرحوم شیخ غر در مقابل این روایاتی که این چند روز خوندیم، سه نکته توشه، سه نکته خلاصه حرف ایشونه. روایات رو کن نمیبینه، بله دلالت داره بر این که ظواهر رو آیات بهش عمل کن ارجاع میده به اون جهات مختلف دیگر، در ماهای این حال از سه راه میخواد از اینا فرار کنه. یکیش حمله بر تقیه و این که اینا جدلیه، یحتمل، اما این ظاهرون یا خود این یه عمل خلاف ظاهریه. ما الان بحثمون در حجیت ظاهره، اگر یک چنین احتمالی در یک جایی ظاهر باشه، قرینه داشته باشه، قرینه همراهش باشه که این تقییت داره، بله روایت رو از کار می اندازه. اما به صرف احتمال تقییه که نمیشه دست از ظاهر روایت که صدر برای بیان حکم واقعی و نظر به واقع داره، ظاهر اینه، نمیشه دست از این ظاهر که برداشت. اولون کلام ما میگیم ظاهرون، مدعا حجیت این ظاهره، صرف بله روایات هم جاهای دیگه، کجا میدیم سراغ احتمال تقیه وقتی روایت معارض داشت و معارضش هم به نحوی بود که قابل جمع با یک دیگر نبود. خود به ما وافق الکتاب وطبه ما خالفه، یا خود به ما خالف العامه وطبه ما وافقه هم. این مال مقام ترجیح و تعادله، وقتی که تعارض پیدا کرده و روی ناچاری حالا باید دست از یکیش برداریم فکذا، صرف احتمال تقیه که نمی شود اتکال کرد. این یک نکته دیگه هم که در کلام ایشون هست، میگه احتمال نسخ، این ظاهر هست الان، ولی ممکنه این نسخ شده باشه، تخصیص خورده باشه، تقیید خورده باشه، بالمنفصل یا تعویلاتی داشته باشه. آیا هر جا که بحث از ظهور میکنیم و حجیت ظهور، مگر غیر از همین احتمالاتی سابقا مطرح شد؟ اینایی که درجه به درجه پیش آمدیم و اینها رو سطر به سطر قدم زدیم برای اینکه آقا ظهور منعقد شدنش وابسته به یک عواملی است، کلام در مقام بیان باشه، خواب نباشه، کلمات رو با اراده گفته باشه، بعد این قرینه همراهش نباشه، اگر شک کنیم که قرینه بود و من متوجه نشدم و غفلت کردم، اصالت و عدم القرینه، در یه جاهای این اصل رو نداریم، اگر این وسط خوابم برد و احتمال دادم در این مورد قرینه ایجاد شده باشه، اونجا گفتیم دیگه این اصل رو نداریم. حالا اگر جایی نه این ظهور منعقد شد، گفتیم بحث حجیت و ظهور مورد بنای عقلا مستقلن، این حجیت مال کجاست؟ برای اینه که در مقابلش احتمالاتی هست. اگر ظهور تمام باشه و بدانیم یقین کنیم که این ظاهر مراد این گوینده است، اون که دیگه نیاز به اصالت و حجیت نداشتیم، که نیاز به اصالت و ظهور نداشتیم. اصلا بحث اصالت و ظهور کجا منعقد می شد؟ جایی که احتمال، دو احتمال مطرح بود، یکی این که احتمال بدیم مراد واقعیش این نباشه، مخصصی، مقیدی، ناسخی، چیز دیگه ای باشه که بعدن میگوید فعلا نگفته، فعلنشو در اصل اولی رد کردیم، فعلا نگفته، ممکنه بعد بگیم. کار اصالت و ظهور اینه که فعلا شما باید به این ظاهر عمل کنی تا بعد تکلیفت معلوم بشه، حجیت داره برات، جوابگوی مولا هستی، منجزون و معذر، هم مولا جوابگوی تو هست، هم تو جوابگوی مولا. تا وقتی بعد کار اصالت و ظهور همینه، چیز دیگری نیست. اصالت و ظهور مال همینا میخواد. آیه شیخ خور، شمایی که به این همه روایات عمل میکنید، همه روایات ظهوراته، این ظهورات رو چرا بهش عمل میکنید؟ با اینکه همه اونها هم یمکن ان یکون له ناسخون او مخصصون او مقیدون او تعویلون او قرین، مثلا اریده به المجاز و امثال ذلک، چطور عمل میکنید؟ اونجا متکلن علی همین معنا. این احتمالات بیانهای منفصل که حالا ما جمعش بکنیم بیانات منفصل، این احتمال فعلا بهش اعتنا نمی شود حتی یثبت. معنای اصالت و ظهور همینه، اصالت و تطابق الارادت تصبریت الاستعمالیه مع ارادت الجدی، اونی که لفظ درش استعمال شد و خلاص شد کارش، همونم مراد جدیشه، چیز دیگه ای تو ذهنش نیست که بخواد بعدن بیان بکنه، بنا رو بر این میگذارید، بعد اگر بیان کرد میگه نوکرتم هستیم، حالا قبول میکنید. معنای حجیت ظاهر همینه، انعقاد بحث حجیت ظواهر برای همین قسمتشه، و الا تا اوناش تمام نشده قسمت اول که ظاهری تو کار نیست، بحث موضوعیه. خب پس چطور حالا گفت با اوسه تجر و با ایلا تجر؟ اینجا میای در اخبار همین رویتونه، عمل به همه اخبار، عمومات، نمیدونم اطلاقات، اینا به جای خود، همین ورد آیات قرآن که میرسید میگید چون این چنینه فلیس به حجه لحتمال نسخ و تخصیص و کذا، چه تفاوتی؟ یه وقت فارقی میارید به عنوان یک دلیل مجزا، بله با همه این که اینا با هم یک سانن، فلان دلیل میگه آیات حجت میظاهرش، بسیار خوب اگه پیدا شد، ولی به این عنوان که نه اینو نمیشه عمل کرد لحتمال نسخ و تخصیص، این نمیتونه فارق باشه. و این کار اصالت و ظهور همینه، کار اصالت الحجیه همین نفی این احتمال و ندیده گرفتن این احتمال است. همینه. این دو نکته، قضیه حمله بر به اصطلاح تقیه کذا، این احتمالم این نکته سومی که لابلای کلام ایشون یه مرتبه بیان فرمودن اینه که بعد این که فرض کنیم این روایات یدل بر حجیت ظواهر کتاب، ولی این دلالت ظنیون، نفرمودش که روایاتش ظنیون، تو روایاتش خیلی بود، در مجموع قابل ادعای تواتر کما اینکه عرض کردیم، اونجا رو مناقشه نکرد، خیلی ظریف از کنارش رد شد، گفت ظنیون دلاله. بله بله، روایات دال بر حجیت ظاهر کتاب، یعنی این روایاتی که تو این یه هفته گذشته خوندیم، هفت از سه روایاتی که بهش استدلال کردیم همش هم تقریبا ایشون در همین باب 13 هم ذکر کرده، بله اینا ظنی و دلاله. بسیار خوب. ولا یعارض نفس المتواتر القطعیت دلاله، در مقابل نفس متواتر قطعی دلاله ای که مستتره، یدل بر عدم حجیت ظواهر کتاب، به اونا نمیتونه معارضه کنه. اگر این چنین بود، نفس متواتر قطعی دلاله نشون میدادن، ارائه میدادن در عدم حجیت ظواهر کتاب، نهی از عمل به ظواهر کتاب و امثال ذلک، به چشممون حرف درستی بود، میشد معارضه با این روایات، ظنی لا یعارض القطعی. اما با کمال ظرافت در طرف روایاتی که مستند ماست، کلمه متواتر رو این شو ذکر نکردن، ولو در واقع هست، نفی هم نکردن، اما اون طرف که میرسه رو این جمله تکیه میکنن، ان نفس المتواتر، به متواترش تکیه میکنه، باش اینش مهم نیست، اما القطعی و دلاله، کدوم روایت قطعی و دلاله دارید؟ یکیش تا برسه به متواترش، اینو نشون نمیده ایشون، کدومش قطعی و دلاله در عدم جواز حجیت، در عدم حجیت ظواهر کتاب. دقیقا ما میزنیم دست اینجا، این کلمه القطعی و دلاله مصداقش رو نشون بدیم، مصداقش کدومه؟ اینو حالا ها میرسیم، حالا به میرسیم حالا اول کلام. پس بس تو این تیکه است، نفس متواتر قطعی و دلاله، باید اولا روایات قطعی و دلاله پیدا کنی، بعد این روایات هم متواتر باشد، حالا متواتر لفظی یا معنوی به هر شکلی. نقطه بحث رسید دقیقا اینجا، همیشه تو هر بحثی اول باید شاخ و برگ ها رو به اصطلاح کنار بذاریم، برسیم به ساقه بحث، ببینیم واقعا موضوع بحث، منطقه تشاخ کجاست. دقیقا تو این بیان مفصل مرحوم شیخ خود که متأخر از اون آقایون دیگر است و ناظر به همه گفتگوهای قبلی، میرسیم به این نقطه، آیا این نقطه رو ایشون میتونه اثبات کنه؟ حالا ببینید، آقایون همین رو که آقایون دیگه گفتن، تعدادی روایاتی که به اونا تمسک میکنن بر عدم حجیت ظواهر کتاب، حالا ضمن بحث اون اشکالات پنجگانه، یکی از اشکالات همین بود که دلیل داریم ان نهی عن العمل به ظاهر القرآن، حالا اینا رو باید ببینیم یه هم چیزی داریم یا نداریم. بنابراین این تحلیل کلام مرحوم صاحب وسائل، خب چون در اختیارتون هست انشاءالله روایات رو اگر رو وسائل دیده باشید، طبعا نگاهتونم به این ذیل وسائل میخوره و این عبارات در اختیارتونه، خوب بهش عنایت کنید، دقیقا مورد استدلالات ایشون رو علامت بزنید، ببینید خلاصه چی داریم وقتی به اصطلاح امروزی حالا میگن غربالگری کنیم، چی تش باقی میمونه برای این استدلالات. این بحث راجع به فرمایشات مرحوم شیخ غور تمام. حالا هانه نرجع به اون اشکالات پنجگانه و بحث درباره اونها. مرحوم آقای آخوند هم تقریبا به طور کامل و هم خیلی خوش عبارت و ملخص و کوتاه اشکالات مذکور رو بیان کردن و بعدم دونه دونه جواب دادن، اما الاول و اما الثانی و اما الثالث و اما الرابع، یکی یکی اون اشکالات رو جواب دادن. با دنباله کلامه ایشون حالا با توضیحاتی و با به اصطلاح تشمیلاتی که می شود برای فرمایشات ایشون داشت. اولین اشکالشون، اشکالات پنجگانه، ان فهم القرآن مختص به اهله و من خوطب به کما ذکره السید الشارح للوافیه مدین ان القرآن نزل على اصطلاح جدید او ان فیه مجازات لا یعرفها العرب و ربما یستشهد له بما ورد در نهی ابی حنیفه و قتاده و روایتی که در این مورد داریم. این بحث را اول این اشکال رو تحلیل کنیم. ابتداش یه سری ادعاهاست، ادعا که ان فهم القرآن مختص به اهلهی و من خوطب به مدعیان ان القرآن نزل على اصطلاح جدید او ان فیه مجازات لا یعرفها العرب. این خلاف متیقنه. قرآن نازل شد همونطوری که ضمن بیانات گذشته که از حرفایی که عرض کردیم همینه، از روز اول آیه به آیه پیغمبر برای مردم مکه، همین مردم معمولی که مراجعه می کردن، می خوند، اونها هم یاد می گرفتن، درک می کردن معناشو، تحت تأثیر معانیش قرار می گرفتن، قبول می کردن و امثال این ها. لا یعرف العرب یعنی چی؟ بلکه اصلا عرب بعدها قواعد عربیه خودش را بر اساس همین بیانات قرآن تنظیم کرد، مال استشهاد به اقوالی که سابقا هم در عرب بوده، مغنیست رو میبینید در هر مسئله از ادبیات عرب استشهاد با آیه شریفه، اشعار زمان جاهلیت و معلقات و کذا و کذا. اگر حقیقتشه، اگر مجازشه، اگر تشبیهشه، اگر چنین چنان، همه استعارات و مجازات و کنایاتش و اینا هم که بیان میکنه، به همه اینا هم به اینا هم به اشعار عرب مشابهاتش استدلال میکنه. این ادعا از کجا پیدا شده این قضیه؟ لا یعرف العرب، اگر لا یعرف العرب از کجا، چی نازل شد؟ چرا نازل شد؟ فایدهش چی بود این نزول؟ مثلا مسائل فراترش چی؟ استعاره ها، مجازه ها. شما چند باب از ابواب هشتگانه مغنی رو خوندید؟ ها؟ نه تعریف کنید، نه واقعیات. بگید بگید اشکال. حد اکثرش، حد اکثرش باب اول و باب چهارو همش اگه خونده باشید این اشکالو نمی کردید. میبینید همون بحث استعارات و کنایاتش هم که مطرح میشه، یا در مغنی یا در معانی و بیان مثلا متول، متول اصلا کارش همین استعارات و بیانات دیگه، همه رو هم استشهاد به آیه هم کنارش جامع و شواهد نوشته شد برای این اشعار عربی. نه همونجا یک موردشو بله مرحوم سید رجی مجازات القرآن رو جمع کرده، ولی مجازات القرآن حالا یه مجاز، اولا مجاز و استعاره هر کسی حالا شد بعد از 1000 سال 2000 سال یه شاعری که شعرش خوب باشه و تعریفش بکنن به اینی که استعارات و مجازات بدیعی دارد و الا تکراری گذشته ها باشه این اثری نداره، باید به ابداع درش باشه. این به جای خود ابداع در یک نوع تشبیه یا کناهیه این خلاف عرف عرب نیست، قانونش یکیه، نحوه بیان استعاره کنایه اینا یه قانونه. حالا یه جایی یک تشبیه میرسه، معمولا فرض کنید صورت یار رو به ماه تشبیه میکنه، این دفعه ممکنه یک کسی به مریخ تشبیه بکنه، این یه چیز دیگه. مثلا
اون عنوان بدشبه
به
استعاره،
اینا هست میبینید، اونا هم آمدید گفتید شما مرحوم آخون دیگران که اینها مایست تحسن و طب محدودیت نداره، هر چی که طبع انسانی اقتضا کنه ارتکازات بپذیره.
خب برای ما پنهانی که علاقه داریم و اون مرحوم قرار ما بپذیریم. یه مثال قرآن داستان خوابی که اون پادشاه میبینه و بعدا یوسف تعبیرش میکنه رو نمیدونه، ارتباطی که یوسف بین اون خواب و تعبیر برقرار میکنه یوسف میفهمه، خب بقیه این ارتباط
نمیتونه درک
کنه. حتی قرآن هم تشبیه ها
مثال ها و استعاره ببینید خیلی مخلوط فرمودید به همدیگه، شکر الله سعیکم. خوابی که اونها دیدن تعبیر خواب خودش یه فن خاصی است، هر کسی هم نیست، این خصوصیت رو خداوند به یوسف عطا فرمود که تعبیر خواب کنه. خواب لم ینزل لفهم الناس، بله اون تعبیر اختصاصی بود، خواب برای اینه که حالا بگم گویی اصلا حکمت داره، اینقدر شما خواب دیدی از اول عمر تا آخرش هیچ اعتنام نکردی، یادت صبحم که بیدار شدی یادت نمونده، خواب صادقه همونیست که یادت بمونه، بعدم یه معبری که بتونه آشنایی داشته باشه تعبیر کنه. این برای فهم ناس نیست خواب، قرآن هم این داستانشو نقل میکنه، نه اینکه این خواب رو اون ملک مصر دید برای این مردم ایها الناس همتون بفهمید این رو، اگه این بود که نیاز به یوسف نبود، یوسف اون بحث خواب این مسئله جداییست. همین الانش خواب که ببینن که آقایون میگن خواب حجت نیست اصلا اعتنا نمی کنن، حالا یک کسی که دلش رو قلیویلی میکنه پا میشه میره پلی یک کسی براش تعبیر کنه در حد تعبیر، وقتی هم پلوی آخوندی رفت و طلبه رفت هیچی هم متوجه نشه یه چیزی جعل میکنه فی المجلس رو بیان میکنه، کم نمیاره بالاخره. حالا ما هو المعمول اینا قابل مقایسه نیست، اما قرآنی که نازل شده ما موردی نداریم. بله تکرار میکنیم، دیروز هم عرض کردیم بابا نه تنها ما ادعای حالا نیست، ادعای اصولیین نیست، امیر المومنین هم از روز اول فرمون برای یه ادعایاتی که هیچ کدوم نمیفهمن، هیچ کس در این بحث تکراریست داریم عرض میکنیم، تکرار برای آقایون شاید یکی دو سه دفعه، تکرار برای شخص ازدادی شاید در دو ده دفعه مثلا، که مدعا این نیست که همه آیات قرآن کلها قابل احتجاج، قابل حجیت، قابل عمله. نه حالا ما میگیم اونی که ظاهره، ما میگیم اونی که ظاهره، بحثم ای وای شما یه جایی میرسی و به اشکالات یه چیزی زمینه میکنی که من دیگه اینجا تفسیرشو نمیگم، این بحث شما رو یعنی قرآن اصلا هیچی پوچه، باید یه ادله خارجی یه او رو اثبات کنه. معناش اینه قرآن وقتی صراحتن میگه و علمناه منطقه طیر، این معناش اینه طیر برای خودشون منطقی دارن. حضرت سلیمان هم اونو بلد بود. خیلی خوب، بله بله، این ظاهره شما، بله، به همینم معتقد میشیم که این چنین بود. هیچ نیازم نداریم، منتظر این نیستیم که علم اینو ثابت بکنه. نه، خلافش هم ثابت نمی کنه. علم هیچ جا نمی تونه اینا رو خلافش رو ثابت کنه.
الان در علوم روانشناسی زبان انسان رو اصلا قابل مقایسه با حیوان نیست.
بله، کسی نگفت قابل مقایسه. بله، هیچ که نگفت زبان قابل مقایسه. مقایسه مطلب دیگریه. زبان فارسی رو با زبان انگلیسی هم نمی تونی مقایسه کنی. هر کدوم برای خودشون ده. نمیدونن. نه، نمیگه مثل انسان، میگه منطق خودشو، نه مثل انسان صحبت بکنه. بله، اونو به ترجمهش نقل، به ترجمهش نقل میکنه، کما اینکه نقل قول میکنه. مثلا از یهودیا، اونا که عبری صحبت میکردن، قرآن چطور عربی نقل میکنه؟ اون به ترجمهش نقل میکنه. چرا؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ نه، هیچ تحقیقات این چیزی هم نداریم. بی خودکی به ما قاطعیت نشون ندی. نه، یه همچه قاطعی نه، قطعا اینجور نیست. بلکه الان که حالا یه مقدار بیازی مصادیق و موارد دارن ذکر میکنن، علل عکس که حیوانات فهم دارن، شعور دارن، درک دارن، صحبت میکنن، اشاره میکنن و همسال. بله بله، نه نه، بله، ببینید، خارج شدیم، اجازه بدیم خارج شدیم از بحث. بنابراین صحبت در این نیست که همه آیات قرآن اونم برای همه مردم قابل فهمه. نه، صحبت اینه که حالا اونایش که هست، یه مقدارش هست، اون مقدارش که هست، وله ظاهرون، آیا حجت یا نه؟ اینی که ما بیایم کلن بگیم فهم قرآن در بسته و کامل لأهلهی و هیچ کس دیگه حق نداره و کسی دیگه درک نمی کنه، این لم یدل علیه دلیل. و به چه دلیل؟ بله، اونی که شاهد میارید میگید یشهد له. این قسمت اول صرف ادعا، بعد شاهدش میفرمایید که این دوتا روایتی که هست، یکیش روایت اول راجع به ابی حنیفه، مرسله شبیب ابن انس عن بعض اصحاب عبد الله علیه السلام انه قال لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق. ابی حنیفه آمد خدمت از صادق در مدینه. خب شاید خودشو به نحوی معرفی کرد. حضرت با این تعبیر ازش سوال فرمودن، انت فقیه اهل العراق؟ قال نعم. قال علیه السلام فبای شیء تفتیهم، به چی به اونا برای اونا فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، به اون چی که از قرآن میفهمم و به سنت پیغمبر. قال یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، ادعا کردی علمی را، کنه علم معتد بهی را. علمن در اینجا در مقام نکره، در مقام تفخیم، یعنی علم معتد به و مهمی رو ادعا کردی. ویلک، ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب الذي انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا وما ورثك الله من الكتاب حرفا. خدا چیزی به تو نیاموخته حرفی از قرآن را. این یه روایت. بله، حالا بیان استدلال، هیچی ابو حنیفه فی الجمله ظواهر قرآن که مثلا میفهمی، ولی امام بشه اعتراض میکنه تو حق نداری به اینا استشهاد کنی، تو هیچی از قرآن رو نمیفهمی. یعنی حتی ظواهر القرآن برای شخص مثل ابو حنیفه هم قابل فهم نیست تا بشه قابل استدلال. و ما ورثک الله من الکتاب حرفا، این روایت جلد 18 وسائل صفحه 30 در اونجا نقل شده. روایت دوم در رابطه با قتاده، روایت زید شهام قال دخل قتاده على ابی جعفر علیه السلام، قتاده وارد شد بر امام باقر علیه السلام. فقال علیه السلام له انت فقیه اهل البصره، قتاده در بصره بود، اونجا عالم معتبری بود، اهل سنت اهل بصره چند از او تقلید و پیروی می کردن. حضرت فرمود انت فقیه اهل البصره. فقال ها چزای از امون، یه خود تعدب کرد، خازانه صحبت کرد. مردم اینطور گمان میکنن، مثل ابو حنیفه خیلی محکم نگفت نعم این چنینه، نه یه مقدار مؤدبانه تر کرد، نه جواب داد هاکذای از امون. فقال حضرت فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم تو تفسیر قرآن میگی. قال نعم، حالا سوال و جوابایی داری تا زیلش. امام فرمود یا قتاده ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد حلچت و احلچت، اگر تفسیر قرآن میگی از تلقاء نفس، از درآوردی های ذهن خودت، هم خودت هلاک هستی و هم دیگران رو هلاک کردی. و این کنت قد فسرته من الرجال فقد احلکت فقد حلکت و احلکت، اگر از قول این و اون افراد متفرقه از فلانی اینجور شنیدم از فلانی اینجور شنیدم به اینا با تفسیر قرآن میگی، بازم فقد حلکت و احلکت. ویهج یا قتاده، چنده شقه سومش امام بیان نکرد، در این ذهن بیان میشه انما یعرف القرآن من خوتب به، قرآن به کسی درک میکند که مخاطبشه و بنابراین برای تو قابل درک نیست که حال از خودت تفسیر کنی یا از اون رجال دیگه ایم که اونا مخاطب نبودند و درست درک نمی کردن، زم صفر به صفر به اصطلاح. ویلک ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به، این دو روایته که در حقیقت مستند این اشکال اول قرار گرفته. یشهد له کذا ادعا بود ابتدا، بعد شاهدش هم این دو روایت. حالا کل این مطلب قابل پذیرش یا نه، و این دو روایت رو چه می شود کرد؟ بل آقا این دوم باز جلد 18 وسائل صفحه 136. مرحوم آقای آخوند با اشاره به این اشکال اول، بیان اشکال اول، که البته متن روایت این رو نقل نکرده، فقط اشاره میکنه به این دو روایت به همین اندازه که یستشهد له بما ورد فی ردع ابی حنیفه و ردع قتاده. چنین در جواب میفرماید اینها مراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله، اختصاص فهمه به تمامه، به متشابهاته و محکماته. باید بگیم معنا اینه که قرآن من حیث المجموع را لا یفهمه الا اهله، مجموع من حیث المجموع، این لا ینافی که بعضی از قسمت هاش رو بعضیان بفهمند. فرض کنید الانم عرفنگایی گفته می شود به این که فلانی اسفار می فهمه یا نه، میگه نه اسفار نمی فهمه، اما در این حال ممکن اگر اسفار رو برداره یه قطعش مثلا خطبشه، یه بعضی از مطالب ابتداییشی که در جای دیگه هم خونده اونا رو بفهمه، اما وقتی به مشکلاتش میرسه نفهمه. در این حال عرفن میگیم اسفار رو نمیفهمه، یعنی تمام اسفار رو نمیفهمه. حالا میرسیم به اونه هیچی کلی. حالا همینا رو بگیم یکی. پس این اجازه بدید حالا عرض میکنم. درسته از نظر کلی انما یفهم القرآن من خطبه به، یعنی مفهوم کلیشو کلش را به مجموعه من حیث المجموع، چاره ای نداریم باید اینجور معنا کنیم. در حقیقت این چاره ای نیست. بداهت ان فیه ما لا یختص به، چنه این روشنه که بالاخره یه سلسله آیاتشه که برای همه قابل فهمه، برای عده بسیاری قابل فهمه. بازو شما بحث کنید چای حجت الاملا، ولی فهم یه مسئله خارجی، یه مسئله وجدانی. خیلی از آیات رو هر کسی میخونه میفهمه، چه در زمان خود پیغمبر و ائمه، چه فی زمان ناهازا. الان هم قرآن رو متنشو بدی به دست یک نفر مثلا کافر مطلقی که پدر و مادر، حالا هم وقتی میخونه یه سری معانیشو میفهمه. مراد جدی کلمه فهم توش نداره، فهم این آیه، ظاهر آیه. اونی اجازه بدید، اونی که در عرف میگی آقا این کلامتو فهمیدم، اون کلامتو نفهمیدم، این حرفت رو فهمیدم، اون حرفت رو نفهمیدم، مقصود چیه؟ نه این هیچ وقت این حرفا نیست تو عرف. الان عرف اگر این مراد جدی رو تا 6 سال و نیم قبل که طلبه نشده بودی نمیدونستی اصلا، نه حقیقتش هم همین الان هم همون فهمیست که از ظاهر عبارت داری. بحث مراد جدی اصلا در جای خودش، حالا گفتیم که اینا در وقتی میاد که بدونیم یه متکلم یک تکلو بر چیزهای به اصطلاح مستقل و جداگانه و منفصل، ولا در تعبیرات عرفی این چنین نیست. همون ظاهر اول مراد جدی هم هست، تفصیل بین این دوتا نیست. نه ظاهر اونی که نه همونی که وقتی که داره به قتاده اینو میگه، اگر ما میفهمید قتاده منظور اینه که یعنی هیچیشو واقعا نمیشه، تا میگه آقا من اینو میفهمم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مثلا، یا ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، اینو میفهمم. نه هیچ هم همین میفهمه، فکر میکنه میفهمه، یعنی میفهمه، این میفهمه. نه نه اینو اینطور نیست، میفهمه خودش. اونی که امام نگم جهل مرکب میگه، نمیفهمه، نه میفهمه. پس این رو نمیتونیم به این ظاهرش بگیریم که واقعا هیچیشو نمیفهمه. پس باید هم کنیم بر این معنا، یعنی به تمامه نمیفهمد، لا یفهمه. حالا اون حرفا رو رد میکنه. و اما حالا رد ابی حنیفه و قتاده و اینا اینه که بله اینا ممکنه در مقام فتوا قرائن مختلفه منفصله داشته باشن که اینا در کلمات ائمه بیان شده، اینا بدون مراجعه به این قرائن منفصله، اینایی که در مقام به اصطلاح حجیت این ظهورات از بین میبره اینها رو، اینا رو مراجعه نکرده انجام میدن. و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به انما هو لعجل استقلال فی الفتوا بالرجوع الی من دون مراجعه اهلهی لا عن الاستدلال بظاهرهی مطلقا ولو مر رجوع الى روایاتهم والفحص اما ینافیه والفتوا به مع الیأس عن الظفر به، که عمده اختلاف دیروز پریروز عرض کردیم بین اخباریین و اصولین اینجاست. بله باید فحص کنه، باید ببینه معارض داره یا نداره، اما حالا اگر فحص کرد در رابطه با این ظاهر هیچی نیافت، اصولیین میگن حجتون، اخباری مثل صاحب رسول میگفت نه، ولی میتونی باید احتیاط کنی در این موارد. نه شیفه اون وقت شیفه وقت وقع فی غیر واحد من الروایات ال ارجاع الى الكتاب والاستدلال بغیر واحد من آیاته که قبلا خوندید. این بیان مرحوم آخوند. حالا در تعقیب و توضیح این بیان انشاءالله مطالبی رو فردا به عرض میرسونیم و اون بیانات دیگه.